قلب من یه زخمی هست که یادگاری از تو نست، رو قلب من یه زخمی هست که یادگاری بشت نمیرسه، فقط مخوام ببینمه مثل انار نوبری حیف میاد بچینمت. دستم بشت نمیرسه، فقط مخوام ببینمت مثل انار نوبری حیف میاد بچینمت.
رادیو ایران رو میشنوید و در این لحظه دعوت میکنم که برنامه بعدی رو به اتفاق بشنویم، جایی که پرده از پشت پرده های رسانه های خارجی برمیداره و به تحلیل دقیق محتوای اونها میپردازه. برنامه ای تحت عنوان بررسی رسانه های بیگانه. به اتفاق این برنامه رو میشنویم.
بررسی رسانه های بیگانه. اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن میشنوید.
خانم‌ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. ما در این برنامه طبق معمول مهمترین خبر هفته رو در رسانه‌های مختلف جهان بررسی می‌کنیم. تقاضا دارم در 25 دقیقه آینده همراه ما بمونید. صبح روز چهارشنبه بود که آتش‌بس در مرز لبنان و اسرائیل آغاز شد. سکوتی که انفجار خبری بزرگی در جهان ایجاد کرد.
توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حزب الله لبنان صبح چهارشنبه 7 آذر به وقت محلی به اجرا درآمد.
از ابتدای هفته صحبت از آتش‌بس بود و اینکه رفت و آمد نماینده‌هایی به بیروت و تل آویو مشاهده می‌شد.
Certainly it's a ceasefire and potential negotiation. We broke news on this on your show.
Take Hezbollah and move them north of the Litani River.
موانع بر سر به نتیجه رسیدن این توافق چی بوده؟ در صورت آغاز احتمالی اجرای این آتش‌بس 60 روز آینده درگیری‌ها رو چطور می‌بینید؟
البته امید به آتش‌بس بسیار کم بود، چون تجربه گفتگوهای گذشته نشون میداد اسرائیلی‌ها به راحتی زیر تعهدات خود می‌زنند. الان هم که آتش‌بس شده، یک نگرانی اینه که نتانیاهو دوباره اون رو نقض کنه.
مهمترین چیز اینه که اسرائیل چقدر واقعا پایبند خواهد بود به این آتش‌بس، آتش‌بسی که نشون داد در غزه هم به نوعی این دوباره عملاً اسرائیل بود که شروع کرد. در شمال، در جنوب لبنان هم وقتی که آتش بس برقرار شد همون اوایل جنگ، باز هم اسرائیل آتش بس رو نقض کرد و حمله کرد به حزب الله.
برای اینکه آتش بس دو طرفه فعال بشه، اول آمریکا بود و بعد هم فرانسوی ها به میدان آمدند. امانوئل مکرون اولین نفری بود که پیام داد.
توافق آتش بس امضا شده شجاعت سیاسی مقامات دو کشور را نشان می‌دهد که می‌تواند صلح و امنیت پایدار را برای همه در خاورمیانه فراهم کند.
بعد از اون هم جو بایدن صحبت کرد و البته صراحتاً از اسرائیل حمایت کرد.
امروز خبر خوبی برای شما دارم. همین حالا با نخست وزیران اسرائیل و لبنان گفتگو کردم و اونا گفتن که طرح آمریکا برای پایان مناقشه میان اسرائیل و لبنان رو پذیرفتن. اسرائیل زیرساخت حزب الله رو در جنوب لبنان ویران کرده. اسرائیل و لبنان اکنون توافق آتش‌بس رو پذیرفتن و در صورت نقض توافق حق دفاع برای اسرائیل محفوظه.
اما اما تحلیل ها از این جنگ و بعد هم آتش بس بسیار فراوان بود. اول اینکه آمریکای دوره جو بایدن بالاخره یک حرکتی انجام داد که باعث تعجب همگان شد.
برای آقای بایدن خیلی دستاورد بزرگی محسوب میشه، یک دستاورد حداقلیه اما بزرگه برای آقای بایدن. این 4 سالی که آقای بایدن رئیس جمهور ایالات متحده بود، در این جنگ هایی که گوش و کنار دنیا شاهدش بودیم، هیچ کاری نتونست بکنه. کامبی زراوت با روسیه و اوکراین حتی در هم 1-2 هفته آخر مشاهده یک تنش‌زایی بسیار زیادی هستیم. در رابطه با گروگان‌ها و حماس کاری نتونستند بکنند. در رابطه با سودان کاری نتونست انجام بده. در نتیجه این داستان آتش بس موقت الان، اگرچه که حداقلی میتونه تلقی بشه، اگر این 4 سال رو نگاه بکنیم، برای آقای بایدن دستاورد بسیار بزرگی محسوب میشه.
و در ادامه این سوال مطرح شد که بعد از گذشت 2 ماه آیا صهیونیست‌ها به اهداف خود رسیدند و آیا میتونند خودشون رو پیروز میدان بدونند؟
پرسش در این است که آیا اسرائیل بیش از این میتونه حزب الله رو تضعیف بکنه؟ مسلماً نه، اسرائیل بیشترین تلاشش رو کرد. حزب الله رو در لبنان نمیشه به طور کامل نابودش کرد.
جالبه که رسانه‌های حامی اسرائیل هم این بار نتونستن خشم خودشون رو نشون بدن و تقریبا هیچ گروهی معتقد نبود که نتانیاهو برنده مطلق این جنگه.
کریم نتانیاهو جلوی تلویزیون اومد، تلاش کرد که این توافق را ابتدا به مردم اسرائیل بفروشه که برای اونهایی که در شمال هستن خیلی سخت قبول کردن این که بدون اینکه حزب الله کاملا نابود شه و امنیت دست ارتش لبنان هستش به خانه های خودشون برگردن، اونها میگن ارتش لبنان این قدرت را نداره که بتونه حزب الله را مهار کنه و همچنین سازمان ملل این قدرت را نداره.
صهیونیست ها همون ابتدا 3 هدف داشتن که در رسانه ها هم مطرح شد. اول اینکه شاید نتونن حزب الله رو نابود کنن، ولی باید قدرت نظامی اونها رو به طور کامل از بین ببرن. در مرحله دوم باید جنوب لبنان رو کامل پاکسازی کنن و سلاح‌های حزب الله رو بگیرن و هدف اصلی امنیت در شمال اسرائیل و بازگشت کامل شهرک نشین ها بود که جمعیتی بیش از 60,000 نفر بودند. مروری بر حوادث 2 ماه گذشته نشون میده صهیونیست ها برای رسیدن به این هدف هیچ خط قرمزی نداشتند. بیش از 3,000 لبنانی شهید کردند و فرماندهان ارشد حزب الله را هم ترور کردند و همیشه ادعا می کردند که هواپیماهای ما انبارهای حزب الله را زدند. اما حالا در روزی که همه رسانه ها گفتند آتش بس پذیرفته شده، اونها در کجا هستند؟ تنها 1 روز قبل از آتش بس، حزب الله بزرگترین حمله موشکی خودش رو به اسرائیل انجام داد و نفس اونها رو گرفت.
همین یک شنبه گذشته 50 تا عملیات کردن، موشک پرانی کردن به تل آویو، عکا، صفد، نهاریا، حیفا. عدد بزرگیه. ببینید با اون آسیبی که دیدن، با اون رهبریتی که از صدر تا ذیلش یهو کشته شدن یا آسیب دیدن، وقتی شما همین روز یک شنبه گذشته 50 تا عملیات می‌کنن در 5 شهر مهم اسرائیل، خب این معنیش اینه که، این به قول خود نعیم قاسم میگفتش، آقای اونجا گفتش که عافیتمون رو پس گرفتیم، یعنی توانستیم خودمون رو بازسازی کنیم.
این یعنی اینکه توان دفاعی حزب الله از بین نرفته که هیچ، حتی فراتر از تصور صهیونیست هاست.
اسرائیلی ها هم آنچنان در این جنگی که پیش بردن به اون اهداف خودشون نرسیدن، هم به لحاظ اینه که نابودی کامل حزب الله براشون میسر نشده، هم به لحاظ اینه که نتونستن آنچنان در لبنان پیشروی بکنن. در این حال اینه که واقعا وضعیت اقتصادی لبنان از بخوام اسرائیل ظرف این 2 ماه بیش از پیش به اصطلاح غیر مساعد شده، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از اسرائیل خارج شدن، بندر حیفا و بسیار از توریستی بیش از پیش معلق شده.
دوم مسئله جنگ زمینیه. اونها قرار بود همه شهرهای جنوبی رو بگیرن، اما بیشتر از چند کیلومتر در خط مرزی پیش نرفتند، اون هم با کلی تلفات. تصورشون این بود که هفته اول به رودخانه لیتانی میرسن، اما حالا مشخص شده که یک رویا بود.
مرحله به مرحله اول ارتش اسرائیل از این مناطق عقب نشین میکنه، از مناطقی که در جنوب لبنان پیشروی کرده، هرچند در بسیاری از مناطق ارتش اسرائیل نتونست بمونه به خاطر اینکه به هر حال حزب الله هم ضرباتش ادامه داشت. بسیاری از تانک‌های اسرائیلی در همون جنوب لبنان هدف قرار گرفتن. همین امروز چندین تانک رو حزب الله اعلام کرده که منهدم کرده.
7 تیپ اسرائیلی اونجا زمینگیر شد، اما بدتر از همه امنیت در داخل سرزمین‌های اشغالی بود. کسی جرأت بازگشت به شهرک‌ها رو نداره.
همین ازت بپرسم آقای امیر، الان اگر من یک اسرائیلی ساکن شمال اسرائیل بودم که برای ماهاس از خانه‌ام دور بودم، فکر می‌کنید آتش بس اونقدر اطمینان خاطر به من خواهد داد که برگردم به خانه قبلیم؟
اگر این سوال رو الان ما از ساکنان بکنیم، ارزیابی من این است که دست کم 70% جواب منفی میدن.
ظاهراً سایه موشک‌های حزب الله از خود موشک‌ها ترسناک‌تر شده.
کل قوای نظامی حزب الله در کل لبنان هنوز از بین نرفته. چرا؟ چون که هنوز اون نیروی تهاجمی حزب الله در شمال رود لیتانه با تمرکز روی بلبک و دره بوقا و حتی در بیروت تا یه اندازه‌ای باقی هستش.
در ضمن اینکه یک نکته مهم وجود داره که نمیشه به زبان بیارن و اون اینه که حزب الله لبنان چیزی غیر از مردم لبنان نیستن. این تحلیل خبرنگار صدا و سیما از جنوب بیروت رو لطفاً بشنوید.
جنوب لبنان وقتی مردم باز می‌گردن این نکته رو باید داشته باشیم که حزب الله بخشی از همین مردم هست. اون چیزی که آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن که در چارچوب آتش بس اون رو به زعم خودشون به اجرا در بیارن و در واقع حزب الله رو از جنوب لبنان به سمت شمال رودخانه لیتانی مجبور بشه که عقب نشینی بکنه و در جنوب لبنان حضور نداشته باشه، عملا این اصلا کلا نقشه براب شد، به خاطر اینکه حزب الله همین مردم هستن و مردم جنوب لبنان وقتی برمیگردن به روستاهاشون، به خونه‌هاشون، به شهرهاشون در جنوب رودخانه لیتانی نزدیک مرز فلسطین اشغالی، یعنی حزب الله اونجا حضور داره.
جنگ لبنان و اسرائیل ابعاد پیچیده بسیاری داره که هنوز مشخص نشده، ولی نکته اصلی اینه که نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش این آتش بس نداشت. گزینه مقابل اون افزایش آوارهای شمال بود. مجتبی فردوسی پور رئیس مرکز مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه توضیح میده.
در تاریخ جنگ‌هایی که رژیم صهیونیستی انجام داده، عدد یوم مطرحه. هیچ موقع جنگ براش اسم گذاشته نشده. جنگ 6 روزه بوده، جنگ 22 روزه بوده، جنگ 33 روزه بوده، 50 روزه بوده. این دفعه شرایط فرق کرد، یعنی بیشتر از یک سال شد، تقریبا به 14 ماه و بیشتر گرایش پیدا کرد. خود ثقل این طولانی شدن جنگ با یک گروه چریکی جنبش حماس و جهاد اسلامی، این نقطه ذلت و خفت و خاری رژیم صهیونیستی است. یعنی هرچی دامنه این جنگ درازا بیشتر بکشه، شکست بیشتر محرز میشه، برای اینکه اگر این رو میتونست زودتر جمع بکنه، خب طبیعتا این کار رو میکرد.
اما نتانیاهو این روزها در رسانه‌ها چه تصویری از خود ساخته؟ چهره خبرساز رو لطفاً بشنوید.
اولین نفری که جلوی دوربین حاضر شد و خبر از آتش بس داد، شخص نتانیاهو بود.
ما همچنان دستمان باز است. اگر حزب الله دوباره تلاش بکند که تجدید قوا کند، خود را مسلح کند و ما حمله کند، ما با آنها حمله میکنیم. اگر موشکی به ما شلیک شود، اگر کامیونی برای ارسال سلاح به آنها عبور و مرور کند، ما مانع خواهیم شد و این آتش بس به پایان خواهد رسید.
اون در سخنرانیش میخواست در مقام یک فرمانده پیشرو صحبت بکنه و به سربازانش انرژی بده. اما صبح روز بعد که از خواب بیدار شد و آتش بس شروع شده بود، مخالفت ها علیهش آغاز شد.
ما باید ببینیم در این توافق آیا توافقی حاصل شده که آقای نتانیاهو بیاد بگه که آقا یک سال جنگیدم، اما الان اقلا میتونم 90,000 آواره رو سر جای خودشون بیارم. این شرایط الان تحقق پیدا کرده؟ نه. از این جهت حزب الله و به تبعش در تهران هم میتونن بگن که بله، ما نگذاشتیم اهداف اسرائیل تحقق پیدا کنه. اون سقف بزرگی که آقای نتانیاهو داشتش مبنی بر اینکه حماس از بین برود و حزب الله هم از بین برود، عملا ناتوان بشه، از به اصطلاح این رشد سرطانی که در تمام اجزای کشور لبنان داشته، این متوقف شده باشه، خب نه، این تحقق پیدا نکرد.
آویگدور لیبرمن رئیس حزب اسرائیل خانه ما توافق آتش بس در لبنان را توافق تسلیم شدن از سوی نتانیاهو توصیف کرد. لیبرمن گفته
نتانیاهو آرامش کوتاه مدت را به قیمت از بین بردن امنیت ملی در دراز مدت خرید.
از طرفی ماجرای محکومیت او در دادگاه بین المللی لاهه بحران رو برای اون بیشتر کرده بود.
دیوان بین المللی کیفری حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد.
روزنامه هارتس به نقل از یک منبع اسرائیلی اعلام کرد اعلام مسئولیت فرانسه برای نتانیاهو در برابر دیوان بین المللی کیفری بخشی از مذاکرات آتش بس در لبنانه. روز قبل از آن در قلب اروپا علیه او موضع‌گیری جدی شده بود. داون نماینده ایرلند در پارلمان اروپا از نتانیاهو انتقاد کرد و خواستار تحریم اسرائیل شد. او پشت میکروفون رفت و گفت:
Madam Voylan, on behalf of the left group in the European Parliament.
The international order is very clear. Targeted attacks against civilian infrastructure.
این اقدامات نتانیاهو جنایت جنگی است. اسرائیل از طریق نهادهای حقوق بین المللی و چند جانبه‌گرایی این قوانین را زیر پا می‌گذارد و از سوی این نهادها کمک و حمایت هم می‌شود. تسلیح اسرائیل همدستی با نسل‌کشی است. تجارت با اسرائیل همدستی با نسل‌کشی است. عدم وجود تحریم هم همدستی با نسل‌کشی است. زمان تحریم اسرائیل فرا رسیده است.
اینکه نتانیاهو به عنوان یک فرد پیروز جلوی دوربین ها حاضر شده بود باعث خشم خیلی ها در داخل سرزمین های اشغالی شده بود. اینجا شبکه حامی اسرائیل.
نفتالی بنت گفته که آره پذیرش این توافق توسط نتانیاهو به معنای شکست کامل و حزب الله لبنان دوباره میتونه بیاد اونجا تاسیسات بسازه و غیره. میشه بگید روایت در اسرائیل چی هست؟
الان اختلاف بسیار بزرگی میشه گفت در تاریخ اسرائیل. من اختلاف به این شدتی تا حالا ندیدم بین اپوزیسیون و دولت. بکنه نمیتونم فراموش بکنم که ما 100 تا گروگان داریم در غزه، هنوز گروگان هستن و چرا اول نرفتن که یک قراردادی تو غزه برسن قبل از اینکه قراردادی برسن با دو لبنان؟ شما در لبنان گروگان نداره.
شبکه سی ان ان آمریکا هم در گزارشی از داخل اسرائیل گزارش داد و گفت:
شهرداران شهرک‌های شمال اسرائیل در مرز با لبنان از گزارش تصویب توافق آتش‌بس لبنان در دولت نتانیاهو خشمگین شدند. شهردار کریات شمونه این توافق را معامله تسلیم و فضاحتی با ابعاد تاریخی خوانده.
او در پیامی در صفحه شخصیش نوشته: نمی‌فهمم چطور از پیروزی مطلق به تسلیم کامل رسیدیم. ظاهراً نتانیاهو دو پرونده جدید جلوی خودش باز کرده که از فشارهای داخلی فرار کنه. اول ایران و ماجرای هسته‌ای که در همین سخنرانی آتش بس دوباره روی اون تکیه کرده بدون اینکه ربط مستقیمی به جنگ غزه داشته باشه.
درجه اول ما در ایران موفق شدیم که برخی از توانایی های ایران رو برای تولید موشک نابود کنیم و برخی از سایت های هسته‌ای ایران رو هم هدف گرفتیم و من متعهد هستم که هر کاری که لازم باشه بکنیم برای اینکه مانع از این بشیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه. این هدف اصلی منه و همچنان هدف اصلی من خواهد بود.
مسئله آتش بسی که آقای نتانیاهو بیان کرد این طرح مسئله است. اصل مسئله این بود که آقای نتانیاهو گفتش که ما موضوع اصلی و خطر جدی مسائل اتمی رژیم ایرانه.
و پرونده بعدی آمدن ترامپ و گرفتن امتیازهای ویژه است. شاید بشه گفت که ترامپ آخرین شانس و بخت آقای نخست وزیره. بعد از یک سال جنگ در حال حاضر نتانیاهو با بالاترین فشارها روبروه و این یعنی او یک سیاستمدار شکست خورده است.
نقاب
در قسمت بعدی برنامه سراغ مردم لبنان رفتیم که یک آخر هفته متفاوت رو می‌گذرونند.
واکنش مردم لبنان به این آتش بس بسیار متفاوت بود.
شادی و استقبال مردم لبنان از اعلام آتش بس. هزاران لبنانی آواره با وجود هشدارها در حال بازگشت به خانه هایشان هستند.
همان ساعت اول هزاران نفر خود را در جاده اصلی انداختند تا به خانه هایشان در جنوب بروند.
اما در حال حاضر ما تصاویری را به دستمون میرسه از جنوب لبنان که شهروندانی داخل روستاها شدن حتی به نزدیکی تانک ها هم اومدن و در کنار سربازان اسرائیلی از اونجا فیلم برداری هم کردن. ارتش لبنان هم از مردم خواسته که به نزدیک روستاها نیان، اما همانطوری که گفتم همچنان این مسئله برقرار هستش.
پرچم های حزب الله و پرچم لبنان و صدای بوق و شادی و شیرینی بین مردم انقدر زیاد بود که باعث تعجب رسانه‌های مختلف شده بود.
ارتش اسرائیل تهدید کرده که مردم بسیاری از روستاهای جنوب لبنان نباید هنوز به خانه‌هایشان برگردند. اما اتوبان اصلی از بیروت تا جنوب لبنان همچنان پر از ترافیک و ازدحام کسانی است که به خانه‌هایشان برمی‌گردند.
نکته مهم آن بود که در این دو ماهه روابط خوب مردم لبنان از فرقه‌های مختلف هم جالب توجه بود.
با وجود اینکه از چینش مذهبی تفاوت میکنه در اونجا، یعنی اهالی جنوب در شمال لبنان خیلی همیشه ازشون استقبال خوشی نشده، ولی در این بار هیچ موردی گزارش نشد از اینکه ناخوش آمدگویی به جنوبی ها شده باشه در شمال لبنان و مسئله پیش نیامد.
این تصاویر زیبا از شادی مردم فقط در داخل لبنان است. آن سوی میدان در اسرائیل اما از این خبرها نیست. نه شادی بین صهیونیست‌ها را می‌بینیم و نه علاقه‌ای که شهرک نشین‌ها به خانه‌هایشان برگردند. آنها واقعاً می‌ترسند.
در هر صورت این توافقی هستش که در حال حاضر به تصویب رسیده، معلوم نیست که شهروندان شمال اسرائیل کی به خانه‌هایشون بازگردند.
اینجاست که باید به یک مفهوم اساسی اشاره کنیم و آن مفهوم وطن است. لبنانی‌ها عاشق خانه و کاشانه خود هستند، چون آنجا وطنشان است و همه هویتشان. اما صهیونیست‌های اجاره‌ای که با پول و وعده به سرزمین‌های اشغالی آمدند هیچ وقت ساکنان آنجا نبودند و بنابراین دلشان هم برای آن خانه تنگ نمی‌شود. این شاید بزرگترین بحران اسرائیل باشد که کسی عاشق آنجا نیست. بالاخره یک روز با مهاجرت معکوس همین ساختار نمایشی از هم خواهد پاشید.
تلنگور
صدای آمریکا به دنبال مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور
از روز چهارشنبه که آتش بس شده، یک عده ماجرا رو با جنگ 33 روزه در سال 2006 مقایسه می‌کنند و می‌پرسند اوضاع بدتر یا بهتر. اینجا کارشناس شبکه ایران اینترنشنال.
و به همین جهت هم هست که در اسرائیل به ویژه شهرداران شهرها و شهرک‌های شمالی که ناچار شدن اهالی ساکنان خودشون رو تخلیه بکنن، میگویند که ما این تجربه تلخ رو در سال 2006 با حزب الله داشتیم و بیم داریم که همین نگرانی ها دوباره به صحنه واقعیت بپیونده.
اونها راضی نیستن از این توافقی که نتانیاهو در دست داره. اونها میگویند که در سال 2006 ما دیدیم که این توافق 17-01 هیچ نتوانست برای ما امنیت بیارد.
اما اون سالها چه خبر بود؟ رژیم صهیونیستی در سال 2006 طی 14 روز به تمام اهداف اولیه خود در حمله به لبنان رسید و در مرحله دوم جنگ شکست خورد. اما اینک ارتش اشغالگر بیش از 60 روزه که در باتلاق لبنان گیر کرده بود. نشون داد اوضاع خیلی متفاوت شده. اما ماجرای شکست اسرائیل در جنگ 33 روزه چه بود؟
شیکاگو تریبیون دیپلماسی آمریکا در جنگ اخیر را ناکامی کاندالیزا رایس قلمداد می‌کند و می‌نویسد امید دولت بوش به اینکه اسرائیل حزب الله را ریشه‌کن می‌کند سبب شد واشنگتن در برقراری آتش بس تأخیر کند و رهبری بحران را از دست بدهد.
اون موقع هم وقتی ارتش اسرائیل آتش بس را پذیرفت، ابتدا گفت با افتخار از خاک لبنان خارج شدیم، اما بعد معلوم شد که چقدر مشکلات زیاد بوده.
شارل آندرلان در روزنامه لومون می نویسد رهبران نظامی اسرائیل فکر می کردند با چند روز بمباران و عملیات محدود زمینی کار یکسره خواهد شد و درسی به حزب الله خواهند داد، اما خوب دیدیم که نتیجه چیز دیگری بود.
اون موقع گروه‌های سیاسی و نظامی در داخل سرزمین‌های اشغالی به جان هم افتادند که چطور از یک گروه چریکی شکست خوردید.
حزب الله لبنان 6 سال تمام مشغول اسلحه جمع کردن بوده و اسرائیل کاملا غافل. شارل آندرلن مثال میزند که بعضی قرارگاه‌های حزب الله لبنان 30 متر زیر زمین ساخته شده و مجهز به سیستم‌های نظارت الکترونیکی و ویدئویی است، به طوری که ارتش اسرائیل در تخریب آنها ناکام مانده.
ماجرای استعفای فرمانده سپاه شمال ارتش اسرائیل ژنرال اودی آدم که جنگ لبنان را هدایت می‌کرد و پذیرش استعفای او از سوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ژنرال دن خلوت امروز موجب یک جنجال سیاسی در اسرائیل شد.
حالا احتمالاً در ماه‌های آینده این بحران داخلی در اسرائیل شدیدتر هم خواهد شد، چون این بار شکست خیلی شدیدتر و با تلفات بیشتری بوده. باید منتظر مون تا نتیجه واقعی این آتش بس رو ببینیم. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودمون. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بی‌توجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردونه. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شما است. الو
114 چند وقتی منزل همسایه ما تنبیه؟
الو 114 میخواستم یه جور امنیتی
باشه. الو
114 زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت.
هر کسی هر کدوم میتوانه باید
کمک به مقاومت وظیفه است.
هر کسی هر کدوم میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
ماشین لباسشویی تو روم میره؟
آره روم میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.